ساعت 10 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. کنیم به شما در ایران در آخرین ساعت‌های 13 آذر ماه دوشنبه شب و سلام به شما بیرون از ایران از هر جایی که با رادیوی فارسی زبان فردا همراه شدید. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید درست بعد از رادیو پس فردا در ساعت 10 شب تهران با چندین گزارش و گفتگو و اخباری که همکارانم برای شما تهیه کردن. این برنامه نیم ساعته رادیو فردا رو با خبر شروع می‌کنیم، ولی حتما با ما بمونید. بعد از اخبار براتون بیشتر توضیح میدم چه برنامه‌هایی رو در ادامه خواهید شنید. مینا بهارمست در استودیو هست و آماده است برای خوندن اخبار. با سلام به تو.
سلام به تو و شنوندگان عزیز. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، به نقل از ستاد حوادث غیر مترقبه استان کرمان، زمین لرزه عصر دوشنبه در شهرستان کرمان سبب قطع ارتباطات تلفنی با بخشای از این شهرستان شده و تیم‌های برای ارزیابی اوضاع به دهستان کوهپایه کانون زلزله اعزام شدند. بر پایه این گزارش‌ها برخی خانه‌ها در این دهستان خسارت دیدند، اما تاکنون گزارش از صدمات انسانی نرسیده است. شدت زمین لرزه عصر دوشنبه 5.3 درجه ریشتر اعلام شده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای داستان کل ایران تایید کرد که ستار بهشتی وبلاگ نویس مورد ضرب و جرح قرار گرفته بود. او به خبرگزاری‌های ایران گفت که تحقیقات نشان داده که ستار بهشتی از زمان دستگیری و تمام ساعاتی که در اختیار پلیس فتا، پلیس فناوری و اطلاعات نیروی انتظامی بوده، مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود. به گفته یکی از مشاوران محمد مرسی، رئیس جمهوری مصر، به خبرگزاری‌ها شورای عالی قضایی این کشور با نظارت بر همه پرسی قانون اساسی موافقت کرده است. قرار است این همه پرسی 15 دسامبر 12 روز دیگر برگزار شود. این خبر در حالی اعلام شده که باشگاه قضات مصر از همکارانشان خواسته است از نظارت بر همه پرسی خودداری کنند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تأکید کرده است که برغم انتقادهای بین‌المللی در تصمیمش برای ساختن مجتمع‌های مسکونی جدید در کرانه غربی و بیت المقدس شرقی تغییری نخواهد داد. یکی از مقام‌های دفتر نخست وزیر اسرائیل به خبرگزاری‌ها گفته است که دولت بر سر منافع حیاتی این کشور محکم می‌ایستد. همزمان دولت اسرائیل اعلام کرده است که 100 میلیون دلار مالیاتی را که از جانب تشکیلات فلسطینی جمع‌آوری می‌کند تحویل نخواهد داد. اسرائیل میگوید تشکیلات فلسطینی 200 میلیون دلار بابت تأمین برق این منطقه به این کشور بدهکار است. فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، میگوید دولتش قصد ندارد سیاست تحریم اسرائیل را در پیش بگیرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، فرانسوا اولاند در کنفرانس خبری مشترک با ماریو مونتی، نخست وزیر ایتالیا، تاکید کرد که سیاستشان قانع کردن و ترغیب دولت اسرائیل به تغییر مواضعش در ارتباط با فلسطینی هاست. ساعتی پیش از آن فرانسه، بریتانیا و سوئد در اعتراض به تصمیم دولت اسرائیل برای خانه‌سازی‌های جدید در کرانه غربی و بیت المقدس شرقی سفیران این کشور را احضار کرده بودند. آمریکا و آلمان هم مخالفت خود را با این طرح اعلام کردند. روابط عمومی مجلس شورای اسلامی در اطلاعیه‌ای از پخش نشدن زنده کنفرانس خبری روز دوشنبه علی لاریجانی، رئیس مجلس، در صدا و سیما ایران انتقاد کرد. در این اطلاعیه گفته شده است برغم اعلام قبلی در رسانه‌ها و در حالی که امکانات و تجهیزات برای پخش زنده این کنفرانس خبری وجود داشت، صدا و سیما از پخش آن خودداری کرد. علی لاریجانی در این کنفرانس خبری در پاسخ به انتقادهای محمود احمدی نژاد از طرح اصلاح قانون انتخابات که در مجلس کلیات آن تصویب شده، گفت که مجلس شیوه عمل قوای دیگر را مشخص می‌کند و مطابق قانون بر اجرای قوانین نظارت دارد و تکلیف طرح اصلاح قانون انتخابات را هم شورای نگهبان روشن می‌کند. و استانداری تهران وزارتخانه‌های ادارات، دانشگاه‌ها، مدارس و سایر نهادها را در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه به علت آلودگی هوا تعطیل اعلام کرده است. بانک‌ها، مراکز اورژانس، امدادرسانی و درمانی به فعالیت‌های خود ادامه خواهند داد. استانداری تهران گفته است که تعطیلی دو روزه برای جلوگیری از ورود به شرایط اضطراری تصویب شده است. آزاده،
متشکرم از مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا و خبرهای بیشتر رو میتونید از طریق سایت رادیو فردا دنبال کنید، radiofarda.com. در ادامه، افزایش سختگیری‌های دولت اسرائیل بعد از نتایج مربوط به سفر رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی به نیویورک.
دولت اسرائیل میخواد آقای عباس رو مجبور بکنه به پرداخت یک بهای بسیار گران برای اقدام اخیرش در سازمان ملل متحد.
روز جهانی معلولان و وضعیت معلولان در ایران.
فرهنگی لازم برای حضور این اقشار خاص تو جامعه فراهم نشده. تو مسائل اولیه حیات مثل اشتغال، تحصیل دچار مشکل بشن.
سخنگوی قوه قضاییه با وجود برکناری رئیس پلیس فتا و نظریه پزشکی قانونی اعلام کرده که عوامل ضد انقلاب در پرونده ستار بهشتی وجود دارند. همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید از رادیو فردا. رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی بعد از سفری به نیویورک که خیلی از ناظران و تحلیلگران اون رو موفقیت آمیز هم ارزیابی کردن به کرانه باختری برگشت. بازگشتی که البته با دور تازه ای از سختگیری های دولت اسرائیل علیه تشکیلات خودگردان همزمان شده. از محمد زرقامی در همین زمینه میشنویم.
محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در میان غریو شادی هوادارانش به کرانه باختری بازگشت. او با شور و هیجان در میان هزاران نفر از فلسطینی ها گفت: بله، ما حالا یک کشور هستیم. آقای عباس رو به جمعیت حاضر به تک تک فلسطینیان به گفته او شجاع تبریک گفت و همه آنها را در این پیروزی بزرگ سهیم دانست. اعضای سازمان ملل متحد 9 آذر ماه با ارتقای وضعیت فلسطینی ها به دولت ناظر غیر عضو موافقت کردند. به گزارش تلویزیون انگلیسی زبان الجزیره، جشن شادمانی فلسطینیان در حالی برگزار می شود که دولت اسرائیل که مسئولیت جمع‌آوری مالیات برای تشکیلات خودگردان فلسطینی را بر عهده دارد، روز یکشنبه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که این مالیات را به دلیل بدهی تقریبا 200 میلیون دلاری تشکیلات خودگردان به شرکت برق اسرائیل پرداخت نخواهد کرد. مبلغ این مالیات 120 میلیون دلار است و به ماه گذشته میلادی مربوط می شود. تشکیلات خودگردان فلسطینی که با دشواری های اقتصادی در پرداخت حقوق کارمندان روبروست، این اقدام اسرائیل را مجرمانه و دزدی دانسته است. مئیر جاودانفر، کارشناس مسائل اسرائیل و فلسطینیان در تل آویو، معتقد است این یک اقدام تنبیهی از سوی دولت بنیامین نتانیاهو برای فشار وارد کردن به محمود عباس است.
این اقدام اسرائیل کاملا بر اساس احساسات انتقامجویی دولت کنونی اسرائیل هستش علیه سازمان آزادی بخش فلسطین. دولت اسرائیل میخواد آقای عباس رو مجبور بکنه به پرداخت یک بهای بسیار گران برای اقدام اخیرش در سازمان ملل متحد و پرداخت نکردن این پولها به سازمان آزادی بخش فلسطین یک قسمت هستش از برنامه‌ای که آقای نتانیاهو داره برای تنبیه دولت آقای عباس.
اسرائیلی ها بعد از تصمیم اخیر سازمان ملل متحد در به رسمیت شناختن فلسطین به عنوان دولت ناظر غیر عضو اعلام کردند که ساختن هزاران شهرک در شرق بیت المقدس و کرانه باختری را آغاز می کنند. در این حال اسرائیل از اجرای دوباره طرح فراموش شده موسوم به ایوان خبر داده است. طرحی که بر اساس آن راهروی شرق بیت المقدس را به قلب کرانه باختری متصل می کند. این مسئله با واکنش بانکیمون دبیرکل سازمان ملل متحد مواجه شده. آقای بان روز یکشنبه ضمن هشدار به اسرائیلی ها از این اقدام دولت آقای نتانیاهو به عنوان ضربه‌ای مهلک برای چشمانداز آتی صلح یاد کرد. مئیر جاودانفر از این اقدام دولت بنیامین نتانیاهو به عنوان تهدیدی برای منافع ملی اسرائیل نام می‌برد.
واکنشی که دیدیم واکنش غیر مترقبه بود علیه اقدام اخیر دولت آقای نتانیاهو. بهایی که الان آقای نتانیاهو داره میپردازه برای اقدام اخیرش میتونه بهای سنگینی باشه برای مصلحت ملی اسرائیل، میتونه بهای سنگینی باشه برای موضع اسرائیل در جامعه بین‌المللی و بهای سنگینی باشه برای خود آقای نتانیاهو.
روزنامه هارتس چاپ اسرائیل هم خبر داده است که دولت‌های بریتانیا و فرانسه سفیر اسرائیل را در کشورهایشان فرا خواندند و از ادامه‌ی شهرک‌سازی‌ها در مناطق به شدت بحث برانگیز کرانه باختری ابراز نگرانی کردند.
در مورد افزایش سختگیری‌های دولت اسرائیل نسبت به تشکیلات خودگردان فلسطینی شنیدید. محمد زرقامی در این زمینه گزارش می‌داد.
تا فردا تنها نمی‌مانم. امروز هر روز رادیو فردا.
همچنین همچنان از رادیو فردا در مجله شبانگاهی با شما هستیم. 10:10 شب در تهران هست و هنوز ما کلی گزارش و گفتگو داریم که برای شما در 20 دقیقه آینده پخش میکنیم. از جمله این موضوع که غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه روز دوشنبه در 40مین نشست خبری خودش درباره بسیاری از پرونده‌های مورد بحث در قوه قضاییه از جمله پرونده مرگ ستار بهشتی، پرونده مهدی هاشمی و مسئله بازدید از زندان اوین موضع‌گیری کرد و سخنان تازه‌ای رو مطرح کرد. فریدون زرنگار از رادیو فردا نگاهی داره به آخرین اظهار نظرهای دادستان کل کشور.
سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی درباره پرونده مرگ ستار بهشتی در بازداشتگاه پلیس سایبری جمهوری اسلامی گفت تا امروز 7 نفر از نیروهای پلیس فتا دستگیر شدند و مورد بازجویی قرار گرفتند که تعدادی از آنها هنوز در بازداشت به سر می‌برند. به گفته دادستان کل کشور مجموعه اقدامات قضایی و پزشکی تا امروز به این نتیجه رسیده است که در نگهداری ستار بهشتی قصور و سهل‌انگاری هایی رخ داده است. از جمله ستار بهشتی از زمانی که دستگیر شده و در مجموع ساعاتی که در اختیار پلیس فتا بوده مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. روز یکشنبه علی مطهری نماینده مجلس در صحن علنی مجلس خواستار عذرخواهی از خانواده ستار بهشتی شد و گفت
اجاز در صورت اثبات قصور یا تقصیر ضابطان وزیر کشور مدین و نیروی انتظامی طی نامه‌ای از خانواده ستار بهشتی و ملت ایران و مقام رهبری عذرخواهی کنیم.
بازداشت مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی و روال رسیدگی به پرونده او هم از دیگر موضوعهای مورد علاقه خبرنگاران بود که از دادستان کل کشور خواستند در این باره توضیح دهند. آقای اژه‌ای در پاسخ به پرسش خبرنگاران گفت تا کنون 2 نفر از نزدیکان مهدی هاشمی بازداشت شدند و بجز این 2 نفر تعداد دیگری از نزدیکان وی نیز برای تحقیقات فراخوانده شدند، اما هنوز برای آنها قرار بازداشت صادر نشده است. دادستان کل کشور جزئیات بیشتری درباره بازداشت شدگان و اتهام‌های آنان فاش نکرد. دادستان کل کشور همچنین به مسئله چگونگی بازدید از زندان اوین پرداخت و گفت در حال حاضر هر مقامی با هماهنگی و شرایط موجود در سازمان زندانها حق بازدید از زندانها را دارد، اما اگر در موارد خاصی مانند انفرادی بودن و ممنوع الملاقات بودن فرد باشد این بازدید امکان پذیر نیست. محمود احمدی نژاد در مهر ماه اعلام کرد که می‌خواهد روز 17 مهر از زندان اوین بازدید کند که با مخالفت رئیس قوه قضاییه روبرو شد. روز یکشنبه محمد حسن اصفری نماینده عراق در مجلس به خبرنگاران گفت اعضای کمیسیون امنیت ملی از زندان اوین بازدید خواهند کرد. هنوز تاریخ این بازدید اعلام نشده است. دادستان کل کشور همچنین در پاسخ به خبرنگاران درباره مرحله رسیدگی به پرونده فساد مالی در شرکت بیمه ایران گفت
این پرونده متهمین دیگری هم دارد که این پرونده در حال به اصطلاح رسیدگی هستش و اون پرونده ها هنوز حکم صادر نشده، یعنی اون بقیه متهمین هنوز منجر به حکم نشده. هر وقت حکم صادر شد باز ما در خدمت هستیم و مطرح خواهیم کرد.
متهم ردیف اول این پرونده محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور است. غلام حسین محسنی اژه‌ای همچنین درباره اجرای حکم اعدام سعید ملکپور گفت تنها میتواند بگوید که حکم درباره وی هنوز اجرا نشده است. پیش از این محمد علیزاده طباطبایی وکیل سعید ملکپور گفته بود که اجرای حکم اعدام وی پس از توبه او متوقف شده است. سعید ملکپور فارغ التحصیل رشته مهندسی متالورژی دانشگاه صنعتی شریف و ساکن کشور کانادا مهر ماه 87 پس از ورود به ایران به اتهام عضویت در چند شبکه فساد اینترنتی بازداشت و به اعدام محکوم شد.
گزارش فریدون زرنگار رو شنیدید. اما حالا که بحث دادستانی کل کشور هست این گزارش رو هم بشنویم. قاضی رسیدگی کننده به حادثه کهریزک از صدور کیفرخواست برای 3 قاضی متهم این پرونده خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر قاضی مدیر خراسانی افسوده که این کیفرخواست به شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شده. متهمان این پرونده سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران، حسن دهنوی معاون امنیت و امنیت وقت دادستان تهران و همینطور قاضی علی اکبر حیدری فرد هستند. جزئیات بیشتر رو از رضا جمالی بشنویم.
رئیس شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران میگوید که پرونده قضات برکنار شده ی حادثه کهریزک با صدور کیفرخواست برای سه متهم به دادگاه فرستاده شده است. در جریان رسیدگی به پرونده کهریزک، سعید مرتضوی دادستان وقت تهران، حسن دهنوی مشهور به قاضی حداد، معاون امنیت وقت دادستان تهران و علی اکبر حیدری فر، دادیاری که دستور انتقال معترضان به بازداشتگاه کهریزک را صادر کرده است، از مقام خود تعلیق شدند. با این حال هنوز زمان تشکیل دادگاه تعیین نشده و مشخص نیست که دادگاه این پرونده علنی یا غیر علنی برگزار شود. در حادثه کهریزک سه تن از دستگیر شدگان ناآرامی‌های دهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 88 به نام‌های محسن روح الامینی، امیر جوادی فر و محمد کامرانی پس از انتقال به بازداشتگاه کهریزک در نتیجه آنچه که کوتاهی و بدرفتاری ماموران این بازداشتگاه آمده کشته شدند. با این حال رسیدگی به این مسئله که مرتبط به مقام‌های ارشد قضایی و آمران این پرونده است بیش از 3 سال است که به طول انجامیده است. در نخستین کیفرخواست متهمان این پرونده تعدادی از مجریان و عاملان آن محاکمه شدند و حتی 2 تن از مباشران انتظامی نیز به اعدام محکوم شدند که با گذشت اولیای دم از اعدام آنها صرف نظر شد. حدود 1 ماه پیش نیز غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه نیز گفت که مشکلات حقوقی این پرونده حل شده و با صدور کیفرخواست به دادگاه فرستاده شده است. این در حالی است که خبرگزاری مهر در خرداد ماه سال جاری از قول علی کامرانی پدر یکی از قربانیان کهریزک نوشت که دادسرای رسیدگی به این پرونده قول داده که صدور کیفرخواست علیه متهمان تا پایان تابستان سال جاری انجام شود. در چند سال گذشته خانواده قربانیان کهریزک بارها خواستار محاکمه عاملان و آمران قتل فرزندانشان شدند. سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران از متهمان شناخته شده پرونده کهریزک محسوب می شود. وی بعد از این حادثه توسط محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب شد و در هفته آخر اسفند سال 1390 به ریاست سازمان تأمین اجتماعی رسید. با این حال صدور کیفرخواست متهمان پرونده کهریزک از سوی قوه قضاییه که در آن نام سعید مرتضوی از نزدیکان محمود احمدی نژاد وجود دارد در حالی است که در چند ماه گذشته اختلاف میان قوه مجریه و قضاییه در بعضی از مسائل با واکنش تند رؤسای این دو قوه نسبت به یکدیگر همراه بوده است. چندی پیش نیز علی اکبر جوانفکر مشاور رسانه‌ای محمود احمدی نژاد با حکم قضایی به 1 سال زندان محکوم شد و بعد از آن هم محمود احمدی نژاد در نامه‌ای به قوه قضاییه خواستار بازدید از زندان اوین شد که در نهایت رئیس قوه قضاییه با این درخواست موافقت نکرد.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
فراموش نکنید که جزئیات بیشتر رو در مورد گزارش‌ها و گفتگوهایی که میشنوید میتونید از طریق سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. از طریق توییتر رادیو فردا هم میتونید هر چند دقیقه یک بار به روز بشید در مورد تازه‌ترین اخبار مربوط به داخل و خارج از ایران. یک گزارش داخلی بشنویم. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه در واکنشی به سخنان محمود احمدی نژاد درباره مجلس شورای اسلامی تاکید کرده که این مجلس هست که باید شیوه عمل قوای دیگر رو مشخص کنه. از علیرضا کرمانی میشنویم.
رئیس مجلس شورای اسلامی اگرچه چند باری گفت پاسخ صحبت‌های محمود احمدی نژاد را نمی‌دهد، اما عملاً حرف‌هایش پاسخی بود به صحبت‌های یک روز پیشتر رئیس جمهوری اسلامی ایران. محمود احمدی نژاد مجلس نهم را به مجلس دوره قاجار تشبیه کرده بود. علی لاریجانی در کنفرانس خبری روز دوشنبه‌اش گفت شاید قیاس مجلس نهم با دوره قاجار به دلیل این جمله مدرس باشد که گفته بود مجلس باید در همه امور تصمیم گیر باشد. علی لاریجانی از این هم پیشتر رفت و گفت مجلس شیوه عمل قوای دیگر را مشخص می کند. قوه قضاییه باید با نظر مجلس تصمیم گیری کند و قوه مجریه هم باید با نظر مجلس فعالیت کند و مجلس هم باید در چارچوب قوانین بر عملکرد قوای دیگر نظارت داشته باشد. رئیس مجلس شورای اسلامی البته اعتراف کرد که طرح اصلاح قانون انتخابات به نگرانی‌های دامن زده. در طرح اصلاح قانون انتخابات که این روزها جنجال برانگیز شده، آمده نامزد انتخابات ریاست جمهوری باید 8 سال سابقه وزارت داشته باشد و 300 نفر از سیاسیون هم با سابقه کاری حداقل استانداری یا مشاغل همتراز یا بالاتر توان مدیریتی او را تایید کنند. محمود احمدی نژاد روز یک شنبه گفت برخی دوستان شوخی میکردند و میگفتند در طرح اسم فردی را هم که میخواهد رئیس جمهوری شود بنویسند. اما علی لاریجانی ادعا کرد که اصلاح قانون انتخابات برای صیانت از آزادی هاست و خلاف قانون اساسی بودن آن را هم شورای نگهبان تشخیص میدهد. هواداران محمود احمدی نژاد به مواد دیگری از طرح اصلاح قانون انتخابات هم انتقاد دارند. اینکه از اختیارات وزارت کشور در اجرای انتخابات کاسته شود و هیئت اجرایی دیگری نیز در کنار وزارت کشور قرار بگیرد. اما نکته جالب توجه دیگر در کنفرانس خبری علی لاریجانی پخش نشدن سخنان او از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بود. خانه ملت، خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، لحظاتی پس از شروع کنفرانس خبری علی لاریجانی از آن خبر داد که با وجود هماهنگی‌های قبلی، تلویزیون دولتی ایران از پخش نشست خبری خودداری کرده است.
علیرضا کرمانی گزارش می‌دهد و ما نظر شما رو درباره اصلاح قانون انتخابات ایران پرسیدیم در صفحه فیسبوک رادیو فردا و همینطور اگر میتونید به ما تلفن بزنید نظرتون رو بگید. فریبا یکی از کاربران صفحه فیسبوک ما نوشته که معیار سرشناس بودن افراد چی هست در این قانون اصلاح انتخابات و گفته معیار تحصیل میتونه خوب باشه ولی سه قوه چطور میخوان بر این موضوع نظارت کنند. شما هم نظر خودتون رو بنویسید.
در زندان متولد شدم. روایت مستند یک جوان از تولدش در زندان تا روزهای سخت پس از اعدام پدر و مادرش.
مادرمو به خاطر کاری که پدرم کرده بود اعدام کردن.
روایتی از سلول‌های 209 و 350 اوین.
دست راست من دستبند دارم، انداختم پشت میله شوبا، انداختم دست چپم، دست چپمو دستبند دادن.
داستان یکی از هزاران زندانی سیاسی گمنام را دوشنبه ساعت 11:30 شب و سه‌شنبه ساعت 5:30 عصر به وقت ایران در یک مستند رادیویی با عنوان در زندان متولد شدم بشنوید.
فراموش نکنید که این برنامه رو به زودی میتونید از طریق وبسایت ما هم پیدا کنید، بخونید و بشنوید. روی صفحه فیسبوک ما همین برنامه قرار میگیره. اما سوم ماه دسامبر روز جهانی معلولین هست، روزی که گفته میشه برای توجه بیشتر به معلولین هست و همینطور درک بهتر مشکلاتشون و برای برداشتن گامهای سازنده برای فراهم کردن امکانات بهتر زندگی اونها. همکارم الهه روانشاد در این مورد با امید صحبت کرده، شنونده نابینای رادیو فردا در تهران، و از او در مورد مفهوم روز جهانی معلولین در ایران پرسیده.
اتفاقی که تو ایران میفته صرفا این هست که سری مراسمی برگزار میشه و حتی در قالب جشن و اینها که میدونیم که خیلی هم ضرورتی نداره، صرفا به اختصاص داده میشه به این که مسئولین دور هم جمع بشن و پوزهای آماری بدن، صرفا اعلام آمار بکنن، آماری که شاید هیچ سندیتی هم نشه براش پیدا کرد، و اینکه صحبتایی بکنن که صرفا به مذاق خودشون خوش میاد و به مذاق رسانه ها، که عملا هیچ ثمری هم نداره متاسفانه. اتفاقی که تو این روز میفته این است که یه سری حالا خیلی کمک های اقتصادی خیلی جزئی بشه به این اشعار که لازم هم شاید نباشه، و به هر حال چیزی که خیلی احتیاجه کلان نگری و رسیدگی به مسائل کلان اشعار خاص که هیچ نگاهی به این قضایا نمیشه متاسفانه خب مفعول واقع میشه.
آقای امید، شما تصور میکنید نگاه جامعه به معلولین چه هست و چه مشکلاتی دارن در جامعه‌ای که به طور مثال شما در اون زندگی میکنید؟
قطعا مشکل اولی که وجود داره ضعف فرهنگی جامعه هستش، یعنی که متاسفانه بسترهای فرهنگی لازم برای حضور این اقشار خاص تو جامعه فراهم نشده و نبود این بسترهای فرهنگی مناسب باعث شده که این اقشار تو مسائل اولیه حیات مثل اشتغال، تحصیل یا ازدواج یا مسائل مشابه این دچار مشکل بشن. و غیر از این ابزاری کمبودش احساس میشه بین این اقشار که میتونه کمک بکنه به ایجاد احساس برابری بین این اقشار و سایر اقشار جامعه. یعنی که فرض کنید در زمینه آیتی مثلا کمبودایی حفظ میشه، در زمینه ابزارهای فناوری‌های کمک کننده برای رفاه این اقشار قطعا مشکلات هست و خب خیلی خیلی مشکلات دیگه که قطعا اولین و مهمترین مشکل نبود بستر فرهنگی مناسب برای حضور این اقشار تو جامعه است. یعنی عدم فرهنگسازی کافی از طرف رسانه‌ها و ارگان‌های دولتی.
اگر کمی پایین تر بیایم و به سطح زندگی روزمره برسیم، شما تصور میکنید مردم عادی روزانه در زندگی چه اشتباهاتی رو در برخورد با معلولین مرتکب میشن؟ چه کارهایی رو باید بکنن که نمیکنن و چه کارهایی رو نباید بکنن که انجام میدن؟
ببینید، مهمترین مشکلی که وجود داره اینه که به خاطر همین عدم شناختی که از این اقشار در بین افراد جامعه وجود داره، برخوردها عموماً برخوردهای درستی نیست. یعنی اینکه به خاطر همین داستان عدم شناخت یا توقع خیلی بالا یا بلکه توقع خیلی پایین از این اقشار بین مردم وجود داره و این عدم شناخت متاسفانه باعث شده که حتی خیلی جاها قضاوت ها و دیدگاه های اشتباهی نسبت به این اقشار وجود داشته باشه، عموما مثلا بین کارفرماها یا حتی تو سطح روحی جامعه، یعنی که حتی تو خیابون یا تو مجامع عمومی برخوردها عموما یا با دید بالا نگری هست یا پایین نگری. متاسفانه این خب گفتم از عدم شناخت ناشی میشه و همین هست که باعث میشه که یکی از علالی هست که باعث میشه این اقشار خیلی جامعه حضور مثبت و استاندارد نداشته باشه. در واقع جامعه از خودش تمایلی نشون بده که بخواد بشناسه دنیای این اقشار خاص رو، که متاسفانه خیلی وقتا این اتفاق نمیفته.
در روز جهانی معلولان، امید شنونده نابینای رادیو فردا در مورد این روز و مشکلات نابینایان و معلولان به سوالات الهه روانشاد از رادیو فردا جواب میداد. اما آخرین برنامه امشب ما مثل همه مجله های شبانگاهی رادیو فردا ملاقات هست. با آرش حسنی همراه بشیم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
مسئولین زندان زاهدان حرفی برای آزادی مشروطش ندارند، اما دادستانی ارومیه مخالف آزادی مشروط اوست. امیر طالب مرهم در مرداد ماه سال 88 به اتهام ارتباط داشتن با شبکه‌های تلویزیونی ماهواره فارسی زبان بازداشت شد. نهاد بازداشت کننده آقای مرهم اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود، اما او 3 روز پس از بازداشت شدن به اداره اطلاعات شهرستان ارومیه تحویل داده شد. آقای مرهم 2 ماهی را در بازداشتگاه اداره اطلاعات شهرستان ارومیه به سر برد. او در این مدت تحت فشار بازجویی ها بود. پس از آن به فهرست اتهامات این شهروند کرد زبان استان آذربایجان غربی اتهامات دیگری نیز افسوده شد. اتهام هواداری از احزاب کرد مخالف نظام جمهوری اسلامی و خرید و فروش اسلحه غیر مجاز از جمله اتهاماتی بود که امیر طالب مرهم در دادگاه در برابر آنها از خود دفاع کرد. در نهایت دادگاه انقلاب اسلامی آقای مرهم را به 6 سال حبس در تبعید به زندان مرکزی زاهدان محکوم کرد. به گزارش سایت‌های فعال در حوزه حقوق بشر از جمله هرانا، آقای مرهم پس از صدور حکم محکومیت خود به زندان ارومیه منتقل شد. او 7 ماه را در زندان مرکزی شهرستان ارومیه در شمال غربی ایران گذراند. زمانی که حکم بدوی آقای مرهم در دادگاه تجدید نظر مورد تایید قرار گرفت، مسئولان قضایی اجرای حکم تبعید او را نیز اجرایی کردند و آقای مرهم به زندان مرکزی شهرستان زاهدان در جنوب شرقی ایران تبعید شد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، پس از انتقال این زندانی 30 ساله کرد زبان اهل آذربایجان غربی به زندان زاهدان، خانواده او به دلیل دوری مسافت دیگر امکان ملاقات با این زندانی سیاسی عقیدتی را نداشتند. پدر آقای مرهم در مدتی که او در زندان مرکزی زاهدان زندانی بوده درگذشته است. از پاییز سال 91 دوره حبس امیر طالب مرهم از نیمه گذشته و او بر اساس قانون میتواند از آزادی مشروط برخوردار شود. این زندانی سیاسی عقیدتی چندین بار برای استفاده از این حق قانونی درخواست داده است. این درخواست ها که حتی با موافقت شورای انضباطی زندان مرکزی زاهدان همراه بوده با مخالفت دادستانی ارومیه روبرو شدند. دادستانی ارومیه با اعطای آزادی مشروط به امیر طالب مرهم مخالفت کرده است و همین مخالفت باعث شده تا این زندانی سیاسی عقیدتی همچنان در زندان مرکزی زاهدان دوره محکومیت خود را سپری کند.
همراه رادیو فردا بمونید، هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.